محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد زمنا کرد بین یده یا جاتنا یا وجیه اشفع لنا عند الله یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قد لمنا کرد بین یده یا جاتنا یا وجیه عند الله اشفع لنا یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قد لمنا کرد بین یده یا جاتنا یا وجیه عند الله اشفع لنا یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قد لمنا کرد بین یده یا جاتنا یا وجیه عند الله اشفع لنا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکر الالله و قد لمنا کر بین یده یا جاتنا یا وجیه عند الله اشفع لنا یا وجیه عند الله یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا نا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قد لمنا که بین یده یا جاتنا یا وجیه عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النجيب يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وصي الحسن والخلف الهجاب أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي ومواليا إني توجهت بكم أئمتي وودتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
هلما.
زینب یعنی زینت پدر و این اسمیه که خداوند برای دختری انتخاب کرد که با انجام دادن رسالتش زینت بخش تاریخ و موجب افتخار و سرفرازی خاندان وحی و ولایت شد و اینجاست که نام حضرت زینب سلام الله علیها در تاریخ کربلا که تاریخ جاودانگی اسلام و تشیعه به خاطر فداکاری‌هاش زیبا، درخشان و جاودانه شد. مراسم نامگذاری حضرت زینب سلام الله علیها رو در تاریخ اینطور می‌خونیم. هنگام ولادت زینب کبری سلام الله علیها، چون رسول خدا در سفر بود، حضرت فاطمه سلام الله علیها از همسرش علی علیه السلام درخواست کرد که نامی برای فرزندشان انتخاب کند. علی علیه السلام در جواب فرمود: من بر پدرت سبقت نمیگیرم. صبر میکنیم تا پیامبر از سفر برگردد. چون پیامبر بازگشت و خبر ولادت نوزاد زهرا را از زبان حضرت علی شنید، فرمود: فرزندان فاطمه فرزندان منند، ولی خداوند درباره آنان تصمیم می گیرد. بعد از آن جبرئیل نازل شد و پیام آورد که خداوند سلام می رساند و می فرماید نام این دختر را زینب بگذار که این نام را در لوح محفوظ نوشتم. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زینب را گرفتند و بوسیدند و فرمودند توصیه می کنم که همه این دختر را احترام کنند که او مانند خدیجه کبراست. در تفسیر این جمله باید بگیم همونطور که فداکاری های حضرت خدیجه سلام الله علیها در پیش برد اهداف پیامبر و اسلام بسیار ثمر بخش بود، ایثار، صبر و استقامت زینب سلام الله علیها هم در جاودانگی اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. در مسائل تربیتی سه عامل وراثت، محیط و مربی مؤثره و حضرت زینب سلام الله علیها هر سه عامل رو دارا بودن. خانواده بی‌نظیر و سرچشمه همه فضائل انسانی محیط تربیتی حضرت زینب بود. ایشون همچون ماه تابان از پنج خورشید عالم افروز نور می گرفتن و از هر کدوم بهره می بردن و بر تکاملشون می افسودن. مربیان حضرت زینب سلام الله علیها بزرگترین مربیان بشر بودن و هر روز و هر ساعت تازه ترین درس های تقوا و فضیلت رو از منبع وحی دریافت می کردن و در اختیار ایشون می زاشتن. بنابراین حضرت زینب سلام الله علیها با ذکاوت بالا از مربیان معصوم الهام می گرفتن و حوادث بزرگ تاریخی رو تجربه می کردن و انقلابهای مختلف عصر پدر و مادر و برادران رو شاهد بودن. تلخیهایی که از ایشون انسانی مقاوم ساخت. بنابراین بعد از شهادت مادرشون پرستار پدر شدن. برای برادرانشون مادری کردن و از هیچ کوششی در رسوندن حق و گسترش اهداف مقدس اسلام کوتاهی نکردند. خانواده حضرت زینب آنچنان بودند که هر لحظه ساکنانش رو به کمال و دانش و تقوا سوق می دادن و از این رو مدام و پی در پی خوشه های تازه فضائل انسانی به بار می نشست. روز 12 محرم بود که کاروان اسرا وارد کوفه میشه. کوفه شهر بهترین و برجسته ترین یاران امام حسین علیه السلام، حالا شهریه که داغ اتهام سنگین پیمان شکنی بر پیشانی داره و آماده ورود کاروانیه که از کربلای حماسه و سوگ به کوفه اومده. این شهر 40 روز پیش شاهد شهادت مسلم ابن عقیل و حانی ابن عروه بود. 40 روز پیش در 8 و 9 ذوالحجه دو شهید بی سر در مقابل نگاه مبهوت مردم بر دار آویزان شدند و مردم 9 روز پیش از این دروازه گروه گروه به کربلا رفتند تا مقابل سپاه اندک ابا عبدالله علیه السلام سفارایی کنند. این شهر برای زینب کبری سلام الله علیها ناشناخته نبود. ایشون قبل از این حدود 3 سال، یعنی سال 37 تا 40 هجری در این شهر زندگی می کردن و بعد از شهادت پدر بزرگوارشون به مدینه رفتن. پیمان شکنی کوفه در کوله بار تجربه های دختر علی علیه السلام اندوخته شده بود. هرچند عذر و نیرنگ برای همیشه همسایه نام کوفه شد، اما کوفه با شام تفاوت فرهنگی زیادی داشت. در این شهر خطبه های امام علی علیه السلام و سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام تنین انداخته بود. این شهر تا حدی دل با حسین علیه السلام داشت و همونطور که فرزدق گفته بود، شمشیر بر حسین علیه السلام داشتند و دل با او. به همین دلیله که سرعت تحول و تغییر موضع‌گیری در این شهر شدیده و اندکی بعد گریه و ناله و پشیمانی قصه جاری شهر میشه. کاروان اسرای کربلا رو صبح زود به داخل شهر کوفه میارن. عمر سعد پیشتر وارد کوفه میشه. شهر از همه طرف در محاصره و مراقبت شدید نگهبانان و مأموران عبیدالله ابن زیاده. مردم از اسرا می پرسن: شما از اسیران کدام سرزمین و قبیله اید؟ و پاسخ می شنون: ما اسیران آل محمدی. عبیدالله ابن زیاد دستور میده اسرا و سرها رو در میان بازارها و میدانها بچرخونن. در این حالت سرها لابلای کجاوه ها تقسیم میشن. با این جریان شهر به 2 گروه تقسیم میشه. گروهی گریه میکردن و گروهی میخندیدن و شاد بودن. شاید گروه دیگه هم با بهت و حیرت و ناباوری صحنه رو نگاه می‌کردند. سهل بن حبیب میگه: من در آن سال از مکه برمیگشتم. وقتی وارد کوفه شدم، شهر آشفته و دگرگون بود. بازارها و دکانها تعطیل بود. مردم گروه گروه جمع شده بودند. برخی می خندیدند و به هم تبریک و شادباش می گفتند و گروهی دیگر اشک ریزان به هم تعزیت و تسلیت می گفتند. من در شگفت از این وضعیت از پیرمردی که آنجا بود پرسیدم چه شده است؟ پیرمرد که کم کم به من اعتماد کرده بود دستم را گرفت و کناری کشید و آهسته گفت آقای من، ما عید نداریم. سبب گرد آمدن مردم آن است که دو لشکر رویارو شدند، یکی پیروز شد و دیگری مغلوب. خدا کند سر حسین ابن علی را نزد ما نیاورند. آنگاه اشک ریزان ابیاتی را خواند. هنوز پیرمرد می گریست که صدای طبل و بوق برخاست. پرچم‌ها افراشته و سپاه عمر سعد وارد شهر کوفه شد. در مسیر حرکت کاروان تا دارالعماره مردم ایستاده بودند. شهر آب و جارو شده بود. سمت حرکت عبور از میدانها و خیابانهای اصلی تا دارالعماره بود. دیوارهای دارالعماره را گچکاری کرده بودند. عبور از انبوه نگاهها در درنج دیگه‌ای بود که اهل بیت تحمل می‌کردند. در این هنگام ام کلثوم خواهر حضرت زینب سلام الله علیها فریاد زد ای مردم کوفه، آیا شرم نمی کنید از خدا و رسولش که به حرم پیامبر نگاه می کنید؟ همین موقع مردم نان و خرما جمع می کردند تا بین اسرا تقسیم کنند. ام کلثوم و حضرت زینب اونها رو از دست بچه ها می گرفتن و دور می داختن. ام کلثوم با صدایی گریه آلود می گفت ای اهل کوفه، صدقه بر ما حرام است. مردم با شنیدن این سخن گریه می کردن. اسرا می گفتن مردان شما عزیزان ما را می کشند و زنانشان بر ما گریه می کنند. در حاشیه کاروان اسیران سربازان مسلح برگشته از کربلا هم حرکت می کردن تا نشون بدن ما بودیم که این پیروزی رو رقم زدیم. این شیوه ی حرکت برای مهار کردن حرکات احتمالی و ترسوندن مردم و ایجاد رعب و وحشت بین مردم هم بود. بعید مردم کوفه در روزهای قبل از ماجراهای کربلا کاملا بی خبر مونده باشن. رفت آمدها میان کوفه و کربلا کم نبود، و خبرها در جامعه‌ای مثل کوفه سریع دهان به دهان می‌گشت و به گوش همه می‌رسید. اما این شهر بزرگ مسافرانی هم داشت که از دور و نزدیک می‌آمدند و درباره حادثه کنجکاوانه سوال می‌کردند. حالا کاروان اسرا آهسته آهسته به طرف دارالعماره عبیدالله ابن زیاد پیش می‌رفت.
خدایا تو را سپاس که به من ایمانی زاید الوصف دادی تا همواره تسلیم خواست و اراده و رضایتت شوم. تو را سپاس که مهر علی و آل علی، مهر رسول و آل رسول را در دلم انداختی تا یقین بدانیم که اینان وارثان برحق اسلامند.
ام عبدالله، تو بیداری؟
بیدارم ام جعفر، آری بیدارم و شکرگزار خداوند.
امروز ما را در خیابان‌های کوفه چرخاندند و مردمان بر ما ترحم کردند و بعضیشان به هلهله افتادند. اون وقت ام عبدالله، تو شکرگزاری می‌کنی؟
من در هر حالتی شکرگزار خداوندم. امروز وقتی سخنانه بانویم زینب را مقابل ابن زیاد شنیدم، بیش از پیش بر مسلمانی خود و بر ایمان خود قبطه خوردم و بر یقینم استوار تر